سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما در این ساعت میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه که تا فردا تصمیم های دفاتر ولایتی خود را در مورد رسیدگی به شکایات ثبت شده اعلام میکند. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
برفباری در هرات و سیلاب در هلمند جان 11 نفر را گرفت. مقامات غزنی از کشته شدن 15 نفر از طالبان خبر میدهند. تظاهرات ضد حکومتی برای دومین روز پیهم امروز در ایران ادامه یافت و وزیر خارجه پاکستان از ایران بازدید میکند. مشروح اخبار. در اثر برفباری شدید در هرات در دو حادثه جداگانه 8 نفر جان باختند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت دو خانه مسکونی در ولسوالی های انجیل و ادرسکن فرو ریخته است.
متاسفانه در اثر ریزش برف و چپه شدن یک خانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. همچنان در ولسوالی ادرسکن هم در اثر چپه شدن یک خانه دو نفر دیگه جانهای خود از دست دادند.
از سوی دیگر هنگام تهیه این خبر جنرال عمرخیل قماندان امنیه هرات به رادیو آزادی گفت شاهراهای هرات تورغوندی، هرات اسلام قلعه و هرات قندهار مسدود است. قماندانی امنیه هرات با صدور یک اعلامیه از تمام رانندگان خواسته که از عبور و مرور در این شاهراها خودداری کنند. جنرال عمرخیل میگوید برخی از افراد در این شاهراها در برف گیر ماندند و تلاش برای نجات آنها جریان دارد. در این حال خبرنگار رادیو آزادی در هلمند از قبل مقامات گزارش میدهد که در نتیجه سیلاب ها در ولسوالی کجکی 3 تن به شمول یک زن جان داده و 3 تن دیگر زخمی شدند. بارش توأم با طوفان از دیروز به این سو در هلمند ادامه دارد. جان دادن 8 نفر در هرات و 3 تن در هلمند نخستین تلفات گزارش شده برفباری و سیلاب‌های امسال در افغانستان محسوب می شود. مقامات غزنی از کشته شدن 15 نفر از طالبان و 2 قاچاقبر مواد مخدر در عملیات نیروهای دولتی در این ولایت خبر می‌دهند. محمد عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات با پشتیبانی هوایی ناتو در ولسوالی‌های گیلان، اندر و گیرو انجام شده است. آقای نوری می افزاید که در این عملیات به نیروهای دولتی و غیر نظامیان کدام آسیب نرسیده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات تخار می گویند در نتیجه پرتاب هاوان از سوی طالبان یک دختر نوجوان کشته شده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار امروز به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 12 امروز طالبان مسلح قریه نورخیل ولسوالی در قد این ولایت را توسط هاوان هدف قرار دادند.
طالبان در مقری نورخیل تندین هاوان پرتاب کردند که به اثر پرتاب هاوان زیاد بسیار منزل مسکریم دیده و در یک منزل مسکری هاوان اصابت کرده. یک دختر جوان 16 ساله بوده شهید شده و 2 خانم یکی بیانستان است یا زخمی شدند.
آقای اسیر می افزاید که زخمیان این رویداد به شفاخانه ولسوالی درقد انتقال شده اند و وضعیتشان قناعت بخش است. ولسوالی درقد در قسمت شمال شهر طالقان در میان جزیره دریای آمو موقع داشته و از ولسوالی های سرحدی تخار به شمار می رود. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. پلیس پروان از بازداشت یک گروه 5 نفری به ارتباط قتل یک پسر جوان خبر می‌دهد. مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنیه پروان به رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس این افراد را صبح امروز به ارتباط قتل پرویز از ساحات مختلف بازداشت کردند و گفته وی انگیزه قتل معلوم نیست و تحقیقات از دستگیر شدگان آغاز شده است. در ادامه اعتراض به سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین امروز هم در ایران تظاهرات صورت گرفت. گزارش های دریافتی رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی می گوید صدها محصل پوهنتون بهشتی در تهران و پوهنتون سنتی اصفهان تجمع کرده شعارهای ضد رهبری و سپاه سر دادند.
دانشجو بیدار است، اصل دلیل بیزار است.
دانشجو بیدار است، اصل دلیل بیزار است. دانشجو بیدار است، اصل دلیل بیزار است. دانشجو بیدار است، اصل دلیل بیزار است.
در چندین منطقه تهران تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده است. از کدام برخورد میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی هنوز گزارش دریافت نشده. نیروهای امنیتی دیروز به سوی تظاهر کنندگان گاز اشکاور پرتاب کردند. رئیس جمهور آمریکا تظاهر کنندگان در ایران را دلیر خوانده از آنها حمایت کرد. دونالد ترامپ در سه توییتی که دیروز به فارسی نوشت به رژیم ایران هشدار داد که جهان این کشور را زیر نظر دارد. اعتراض کننده ها دیروز در تهران به ضد رژیم ایران شعار سر داده خواهان عدالت شدند. طیاره مسافربری اوکراین روز چهارشنبه لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد. مقامات ایران سه روز بعد اعتراف کردند که این طیاره سهواً ساقط شده است. در نتیجه این سانحه 176 نفر به شمول 10 افغان جان باختند. وزیر خارجه پاکستان در دیدار امروز خود از ایران با مقامات ارشد این کشور گفتگو می کند. این در حال است که بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه در ایران در حمله هوایی هفته گذشته نیروهای آمریکایی در عراق تنش در منطقه افزایش یافته است. دو روز پیش صدها نفر از شیعیان برای اعتراض بر کشته شدن جنرال سلیمانی در پشاور مظاهره کردند. پاکستان که سرحدات مشترک با ایران و روابط بسیار نزدیک با عربستان سعودی و در گذشته با آمریکا داشته، همواره تلاش کرده که در روابط خود با تهران توازن ایجاد کند. و نیروهای خلیفه هفتر قماندان قدرتمند مخالف حکومت لیبیا میگوید که به آتش بس توافق کردند. اداره ترابلس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. نیروهای خلیفه هفتر که خود را اردوی ملی لیبیا عنوان میکند میگویند که قرار است آتش بس از امروز آغاز شود، اما شرط این است که حکومت لیبیا در ترابلس هم آتش بس کند. پایان اخبار.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدین. و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید تا فردا تصمیم های دفاتر ولایتی را در مورد رسیدگی با شکایات ثبت شده اعلام میکند.
دی فیصله و تفصیلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به دی یو لیست په شکل انتخابات مستقل کمیسیون ته استو.
خود بودین رویدار کمیشنر این کمیسیون بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تمامی تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا روی یک آتش بس در این کشور متمرکز است.
ما امیدوار هستیم که این بار طالبا پیشنهادات ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان و خاص مردم افغانستان برای برقراری آتش بس و برای ختم جنگ بپذیرند.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی معروف و گروه تروریستی جهانی است و از این رو به مبارزه دوامدار جهانی در برابر این گروه نیاز است. جاوید فیصل سخنگوی امنیت ملی افغانستان:
به سطح منطقه و جهان هم با این گروه مبارزه دوامدار صورت بگیرد تا بالاخره ما مطمئن شویم که این گروه از بین رفته.
دیگر مطالب و گزارشات خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. شنوندگان عزیز، یک بار دیگر شما را به این برنامه خبری خوش آمدید میگویم. من جاوید حسن‌زاده به همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک شما را میزبان هستم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه که تا فردا تصمیم های دفاتر ولایتی را در مورد رسیدگی به شکایات ثبت شده اعلام میکنه. با گفته مسئولان این کمیسیون تا کنون در مورد شکایات ثبت در 28 ولایت تصمیم گیری شده است. فرشتاندا در این مورد بیشتر میگوید.
کار کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در 28 ولایت به پایان رسیده، اما روند تصمیم گیری در مورد شکایات 6 ولایت دیگر تا فردا تکمیل می شود. مقام های این کمیسیون می گویند تا پایان روز دوشنبه در مورد شکایات ثبت شده در تمام ولایات تصمیم گیری می شود. هرچند قطب‌الدین رویدار عضو این کمیسیون در مورد تصمیم گرفته شده در این ولایات توضیح نداد، اما گفت تا کنون نزدیک به 3000 محل به بازشماری آرا نیاز دارد.
د دې فیصلو تفصيلات به
تفصيلات این تصامیم به دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده می شود. پس از آن ما به شکل یک لیست به کمیسیون مستقل انتخابات می فرستیم و آنها برنامه بازشماری را تعیین و برای ولایت هدایت بدهند تا بازشماری آرا صورت گیرد. پس از آن ما نتایج آن را با مردم شریک خواهیم ساخت.
فصل تطبیق من شریک.
ننگرهار، کابل، قندهار، خوست، پکتیا و هلمند از ولایاتی هستند که هنوز هم در مورد شکایات ثبت شده در آن تصمیم گیری نشده است. اما آقای رویدار میگوید برخی محلات این ولایت هم به بازشماری می رود. بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی 15 روز فرصت دارد که شکایت ثبت شده را بررسی و رسیدگی کند. این مدت فردا به پایان می رسد. اما به گفته مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، در قانون تنها مدت تصمیم گیری در مورد شکایت ثبت شده مشخص شده، اما در مورد اعمال تصمیم های اتخاذ شده صراحت ندارد. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی در پیوند به طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی می کنند. محمد نعیم عیبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید
تلاش بایست اینا این پروسه را چندین فصله بسازند و سناریو سازی کنند تا اینکه پروسه طولانی شه و ما زودتر نتونیم به یک نتیجه نهایی برسیم. و این مسئله گرفته از همون پرازیت سیاسی هست، از فشارهای سیاسی و از یک نوع وابستگی های غیر مستقیم سیاسی است.
هرچند کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که روند بازشماری آرا روز شنبه آغاز خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برنامه عملیاتی در این مورد با این کمیسیون شریک نشده است. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید در مورد آمادگی برای بازشماری آرا به کمیسیون مستقل انتخابات خبر داده شده، اما برنامه عملیاتی خود را پس از تصمیم گیری در مورد شکایات تمام ولایات با کمیسیون انتخابات در میان میگذارد. این در حالی است که پیش از این منشی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته بود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات در زمان تعیین شده آرای نیازمند بازشماری را مجددا نشمارد، این پروسه زمانگیر خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، ریاست جمهوری افغانستان میگه تمامی تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا روی یک آتش بس در این کشور تمرکز دارند، نه کاهش خشونت ها. مقیم نائب در این مورد مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان انجام داده و نخست از وای موقف کنونی حکومت را پرسیده است.
خب در اساسی یا بخش عمده از پلان صلح افغانستان نیست که ما به یک آتش بس برسیم یا نتیجه تمام تلاش های ما، تلاش های حکومت افغانستان و تلاش های ایالات متحده امریکا منتج به یک آتش بس شود. آتش بسی که تعریف واضح داشته باشه، آتش بسی که باعث قطع خشونت‌ها شود و قطع جنگ شود. این بخش عمده از تلاش های ما هست برای آوردن یک صلح پایدار و صلح با عزت. ما امیدوار هستیم که این بار طالبا پیشنهادات ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان و خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش بس و برای ختم جنگ بپذیرند و برای جنگ و خشونت دست بکشن و وارد یک مذاکرات با معنی با حکومت افغانستان شوند.
پیشرفت ها در ارتباط که شما میگین تا چه حد پیشرفته؟
و بعد از نشست یا ملاقات اخیر که رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در بگرام داشت، آقای خلیلزاد ماموریت را که بر عهده داشتی بود که دو موضوع اساسی را با طرف طالبان رویش گفتگو بکنه که یکی موضوع آتش بس بود و دو مسئله پرداختن به لانه های تروریسم در بیرون از افغانستان است. اونا گفتگوهای خود با طرف طالبان آغاز کرده بودن، تماس ها برقرار شده. ما امیدوار هستیم که پیشرفت های را داشته باشیم در این قسمت. طبعا پیشرفت اساسی بر نتایج مثبت این پروسه میتونه که صرف آتش بس باشه. طالبا باید آتش بس بپذیرن و از ادامه خشونت ها دست بکشن.
ولی صدیقی صاحب، گزارش ها آکی از آن بودن که یک هیئتی از گروه مذاکره کننده طالبان با امریکا برای مشوره با رهبرانشان در آن زمان به پاکستان رفته بودند. آیا در مورد پیشرفت ها اگر صورت گرفته باشه با شما شریک ساخته شده؟
آنچه ما از طرف طالبا میشنویم راجع به صلح، اونا موافقت خود در قسمت آتش بس تا به حال ابراز نکردن. آنچه گفته شده مسئله کاهش خشونت است، اما برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان مسئله کاهش خشونت یک موضوع گنگ است، جنبه عملی نداره، یک معنی درست حقوقی نظامی و عملی نداره. از این رو برای مردم افغانستان مسئله آتش بس اساس هر پیشرفت در پروسه صلح است و بنیاد یک سال پایدار و با عزت در افغانستان. اگر ما در رسانه ها واکنش های نمی بینیم یا معلومات ها که از آدرس با نشر میشه و بری که اونا را اونا در قسمت کاهش خشونت مشوره کنه با رهبرانشان در پاکستان و در قطر، اما کاهش خشونت بر مردم افغانستان تعریف واضح نداره و جنبه عملی هم نداره. بر ما آتش بس مهمه، بر مردم و حکومت افغانستان آتش بس مسئله بنیادی است.
صدیقی صاحب، شما در جریان هستین که طالبا تکرار کردن که ما در مورد آتش بس صحبت نمی کنیم، در مورد کاهش خشونت ها صحبت می کنیم. از طرف دیگه خلیلزاد هم در امریکاست، فرضاً منتظر از است که شانه از طالبا ببینه. طرف دیگه حکومت هم در کدام مداخله کرده نمی تانه. آیا این گفتگوها با بنبست مواجه نشده به نظر شما؟
اگر قرار باشه که ما هنوز هم تمایل جدی طالبا را در این پروسه نبینیم، طبعا میتونیم بگیم که مشکلات است. اما موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای یک سال پایدار بسیار واضح است. موضوع اساسی آتش بس است. مردم افغانستان یک تعریف واضح از آتش بس دارد. دو سال پیش وقتی که آتش بس برقرار شد، مردم دیدند که این آتش بس چی معنی دارد.
پیش از این وزارت صلح اعلان کرده بودند که روی یک فهرست مذاکره کننده صحبت میکنند و بعدن گفتن ما نمیتونیم این فهرست افشا کنیم. دلیلش چی است به نظر شما؟
حکومت افغانستان همواره اعلان کرده که آماده است که هیئت مذاکره کننده بره و با طالبان مذاکره بکنه، اما با تاسف طرف مقابل هیچ نوع آماده سوال نداده. ما همیشه آماده بودیم برای مذاکرات با طالبان، همیشه آماده است و یکی از اهداف اساسی ما صلح است. صلح هر آنچه که نیاز باشه ما انجام خواهیم داد. افغانستان های همه جانبه است و تمام اقشار و جناهای مختلف و متعدد نمایندگی میکنند.
شما از فهرست خود چیز گفته نمیتونید که کیها هستند در داخل؟
نخیر، زمان است هنوز مناسب نیست که تشه، پیش از وقت است.
صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی معروف و گروه تروریستی جهانی است و از این رو به مبارزه دوامدار و جهانی در برابر این گروه نیاز است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که داعش در افغانستان سرکوب شده است اما اکنون توانایی نبرد را ندارد. نظیف محبوبی با جزئیات بیشتر.
پس از ننگرهار اکنون کنر پناهگاه داعشیان شده و حضور و فعالیت گسترده این گروه در آن ولایت نگرانی مقام‌های محلی را برانگیخته است. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هرچند این گروه در افغانستان شکست خورده است اما توان جنگیدن ندارد. بله، از حضور این گروه به عنوان یک تهدید نیز سخن میگوید. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که ضرور است که در برابر این گروه مبارزه جهانی صورت گیرد.
داعش سال گذشته در افغانستان تضعیف شد، مشخص هم در ننگرهار فعالیت این گروه به صفر رسید، اما داعش یک خطر منطقوی و جهانی است و ضرورت است که پالوی افغانستان به سطح منطقه و جهان هم با این گروه مبارزه دوامدار صورت بگیرد تا بالاخره ما مطمئن شویم که این گروه از بین رفته. تنها در افغانستان مبارزه با این گروه نمیتونه که ما را به هدف نهایی خود برساند.
این در حالی است که در چند ماه پس نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت ننگرهار بر ضد این گروه عملیات را راه اندازی کردند و یک ماه پس از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفری به این ولایت اعلام کرد که گروه داعش در ننگرهار شکست خورده است. پس از این عملیات صدها عضو گروه داعش با زنان و کودکان خود به دولت تسلیم شدند. اما ریاست اقوام و قبایل ننگرهار پنج شنبه هفته گذشته به رسانه ها گفت که تاکنون 131 تن از داعشیان به شمول 50 زن و 81 کودک به دولت تسلیم شدند. به گفته مسئولان این ریاست، رهایی این داعشیان بر اساس تصمیم جرگه آغاز شده است که میان مقام‌های ننگرهار و بزرگان قومی آن سوی خط فرضی دیورند شده است. اما والی کنر میگوید پس از سرکوب داعشیان در ننگرهار اکنون جنگجویان این گروه در کوههای این ولایت پنهان شدند. عبدالستار میرزکوال به رادیو آزادی گفت:
حضور داعش در کنر خود یک موضوع قابل نگرانی و تشویش است. تا حال در این ولایت به تهدید مبدل نشده است، اما حضور دارند. تعدادشان تا 1400 تن هم می رسد.
از سوی دیگر روزنامه امریکایی وال استریت جورنال دو هفته قبل در گزارش نوشت که شاخه خراسان داعش در افغانستان پس از عراق و سوریه گروه نیرومند شناخته شده است. این روزنامه به نقل از یک مقام امریکایی نوشت گروه داعش در افغانستان تهدید جدی دانسته می شود تا جایی که از سوریه و عراق آنها حمایت مالی می شوند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که جنگجویان داعش تحت تعقیب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار داشته و گاه گاه هدف حملات هوایی قرار می گیرند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت در این مورد گفت:
او در تعقیب ما هستند، ما را تعقیب میکنیم، عملیات متواتر علیشان را اندازی میشه، عملیات هوایی به گونه منظم علیشان اجرا میشه و از جمله کسایی هستند که فرار کردند و نیروهای افغان هم در تعقیبشان هستند و ما او را آرام نمیگذاریم که خانه را سننگرار بیاییم پایدار.
نزدیک به 4 سال قبل یعنی در سال 2015 میلادی گروه داعش در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار به خصوص ولسوالی چین ظهور کرده و تحرکاتش را آغاز کرد. این گروه علاوه بر شرق افغانستان در ولایات شمالی مانند جوزجان و فاریاب نیز فعالیت دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
حال هم میپردازیم به گزارش در منطقه. پس از آن که رژیم ایران دیروز 11 جنوری تایید کرد که تیاره اوکراینی سهوان هدف قرار گرفته، شماره در تهران دست به اعتراض زدند. اعتراض کننده ها دیروز در تهران به ضد رژیم ایران شعار سر دادند و خواهان عدالت شدند. همین اکنون برای بحث بیشتر همکار ما فرهاد سلمانیان، همکار ما در بخش ایران رادیو اروپای آزاد، در استودیو با خود داریم و نظر اونا را در مورد میپرسیم. سلام سلمانیان صاحب، به برنامه خوش آمدین. بگوین که اعتراض کننده ها کی ها هستند و خواست اصلی از اونا از اعتراضات چی است؟
من هم سلام میکنم به شما و مخاطبان برنامه شما. معترضان در ایران به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین در چند شهر این کشور اعتراض کردند، از جمله در تهران، اصفهان، همدان، رشت و ساری. نیروهای امنیتی روز گذشته به گروهی از معترضان به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در مقابل دانشگاه امیرکبیر در تهران گاز اشکاور شلیک کردن. فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی و اینترنت منتشر شده اینو نشون میده و تجمع اعتراضی در تهران ابتدا از مقابل دانشگاه امیرکبیر شروع شد دیروز. بعد از این گروهی از دانشجویان و مردم معترض در مقابل دانشگاه شریف و تهران در اعتراض به شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری تجمع کردن و همینطور اعتراضشون هم بخشی از اعتراض ها متوجه شیوه اطلاع رسانی مقام های جمهوری اسلامی درباره شلیک به این هواپیما است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هفته گذشته در بیانیه‌ای گفته بود که خبر سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک عملیات روانی آمریکا است و نوشته بود که هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ رو به عهده نخواهد گرفت، در صورتی که اون موقع اعلام شده بود که بخشی از خبرها اینطور حکایت میکرد که این نقص فنیه و اعلام شده بود، اما بعداً مشخص شد که اینطور نبوده و در اثر شلیک، حالا اونطور که مقام های نظامی گفتند، شلیک صحوی به هواپیما این هواپیما سقوط کرده. امروز صبح هم تا ظهر اعتراض هایی وجود داشت در از جمله در دانشگاه صنعتی اصفهان که دانشجوها بودن اینها و همینطور در دانشگاه شهید بهشتی تهران. دانشجوها به شیوه اطلاع رسانی معترض بودن، همینطور به اقدامی که سپاه پاسداران انجام داده و کشته شدن مسافران غیر نظامی در هواپیمایی که از به اوکراین سفر میکرد.
بله آقای سلمانیان، رئیس جمهور امریکا اعتراض کننده ها در ایران شجاع دانسته و از اونها حمایت کرده. حمایت رئیس جمهور امریکا از این معترضین به چی معناست؟
بله، همونطور که اشاره کردید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک توییتی به زبان فارسی خطاب به مردم ایران منتشر کرده و در اون توییت به زبان فارسی نوشته که شهامت اونها در اعتراض به حکومت ایران الهام بخشه. یکی از علتهایی که اشاره میکنه به این شهامت اعتراضهایی که در آبان ماه صورت گرفت و طبق آمارهای رسمی چند صد نفر در اون کشته شدن و خبرگزاری رویترز هم اشاره کرده بود که این عدد ممکنه به 1500 برسه، ولی خب مقام‌های ایرانی این رو تکذیب کردن. دولت دونالد ترامپ همونطور که خودش هم اشاره کرده از ابتدای کارش اینطور میگه که در کنار مردم ایران و در اعتراض‌ها به حکومت ایران از اونها حمایت میکنه و نقشی که دولت دونالد ترامپ داره اینجا ایفا میکنه این هست که میخواد طبق اون چیزی که اعلام میکنه به معترضها بگه که در مقابل حکومت ایران که حقوق و آزادی‌های مردم رو میخواد محدود کنه از اونها دفاع میکنه. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که حکومت ایران باید در قبال خشونت‌هایی که اعمال میکنه، هم منظورش در واقع در مقابل معترضان هست هم در منطقه، باید پاسخگو باشه. در مجموع دولت ترامپ میخواد به خاطر اون مخالفتی که با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران داره اون معترضان رو به این سیاست‌ها در مقابل حکومت ایران تقویت بکنه.
بسیار زیاد تشکر فرهاد سلمانیان همکار بخش ایران ما در رادیو اروپای آزاد بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
می‌پردازیم به گزارش در رابطه با بلند رفتن قیمت گاز در کابل. با دنبال ریزش برف و افزایش سرما در کابل، اداره نفت و گاز می‌گوید که جلو گرانفروشی را می‌گیرد و با فروشندگان متخلف برخورد قانونی می‌کند. در این حال شماری از مردم می‌گویند که بهای 1 کیلو گاز در چند روز اخیر به 90 افغانی رسیده، اما دولت بر بازار کنترل ندارد. باز هم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
او که چون بیاید یک تا دست تا بیست افغانی میتونه تبونه بودن
کی به برای دای خونک دای زمستان بیست روپه
تا دیروز با کتاب قلم برای آموزش مکتب می رفت و کنون با کراچی دستی برای یافتن لقمه‌نان به بازار می رود. با تحمل سرمایه شدید در بازار خوراکی کابل زیر بارش برف و باران روزانه حداکثر و سختی تا 100 افغانی درآمد دارد. شهاب 18 ساله مسئول تامین مخارج خانواده خود است. افزایش بهای گاز او را مانند هزاران نفر تنگ دست دیگر با دشواری مواجه کرده است.
سودای مردم آورده برنج و ماشین کالوسی هرچی پیش بر میبریم گاز. هیچ چیز نیست بس سختاندن هیچ چیز نیست. چی رو بسوزونی؟ کل مردم ایران مونده. یک تنها کالوسی اونه که میبسته توقع ولسان ایران مونده. کل مردم در گدایی رسید از دست مسازی رقم دولت. گاز یکم ارزان کنم که مردم یک سولت چه کل مردم در مونده. کار بار پیداش در جایی که میریم. امیال خودم خوصا خودم
ساحل مکتب خلاص. ساحل جواری فروش که برای پختن جواری گاز میسوزاند میگوید مجبور است تا پایان آمدن بهای گاز فروش جواری را متوقف کند. بهای گاز مایع دولتی در کابل 50 افغانی است، اما فروشندگان گاز میگویند در شرایط فعلی نمیتوانند به این قیمت گاز بفروشند. تمیم به عبیدالله فروشندگان
ما میگویند ما امروز فعلا از شرکت گاز گرفتیم 76.5 روپیه که تخمینا تا رساندن که به دکان خود میرسانیم کرایه میتیم در 80 روپیه میرسه. اگر ما این 50 روپیه بفروشیم ما دستی رو نقص بدیم.
دلیل بلند رفتن شرکت ها سرما بلند میکنن، نرخ از اوجه بالا میتنه جا که ما میاریم که تکرایش میزنیم گاز قیمت میفروشیم و به خاطر که نرخ گاز بالا است فروشات کم شده.
افزایش بهای گاز در روزهای پسین به نگرانی جدی مردم پایتخت مبدل شده است و بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی دولت را با مطالب طنزآمیز به انتقاد گرفتند. در حال حاضر شرکت های فروش گاز دولتی در بخشی از کابل فعالیت دارند و ریاست تصدی نفت و گاز میگوید بهای گاز مایع کیلوی 50 افغانی تعیین شده و در آن تغییری نیامده است. میراجودین مدیر ارتباط عامه این ریاست به رادیو آزادی میگوید
یک تاجر ما که است این میره بسیار مخرزانه عمل میکنن، میخوان که بسیار به یک حالتی که سرسماوری را بالا بردن، اما فعلا تیم ما برآمده به خاطر ازی که ما این میره کنترل کنیم که باید گاز کنترل کنیم، اما خود ما که از حساب مواد نفتی با فروش میرسیم فی کیلو گاز ما بیخی ثابت است.
گفته می شود که دولت برای گرم کردن آپارتمان های مکرو ریان ها تصمیم گرفته که به جای زغال سنگ از گاز مایع استفاده کند. این امر باعث کاهش گاز مایع و افزایش بهای آن در بازار شده است. ریاست تصدی نفت گاز میگوید هزاران تن گاز در ذخایر دولتی دارد و بازار با کمبود گاز مواجه نیست. مسئولان این اداره برخی از تاجران را متهم به سودجویی و افزایش بهای گاز میکنند.
در گزارش همکاری نظیفه محبوبی شنیدیم که به دنبال ریزش برف و افزایش سرما در کابل، اداره نفت و گاز میگه که جلوی گرانفروشی را میگیره و با فروشندگان متخلف برخورد قانونی میکنه. این در حالی است که در روزهای اخیر یک کیلو گاز به 90 افغانی در کابل به فروش میرسد. شنونده های عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 دقیقه